دوستان من سلام، امیدوارم کارتون فوق العاده باشه. سید محمود شکوری هستم و یک جلسه دیگر از سلسله جلسات دوره معامله گر منظم رو در خدمت شما بزرگواران هستم. جلسه دهم رو امروز با یاری خداوند آغاز میکنیم. تیتری که ما برای این جلسه در نظر گرفتیم با این عنوان خود کتاب در صفحه 45 که میگه چه تفاوتی بین مهارت ها و یک سیستم معامله وجود دارد. خب دوستان، به نظرم باید یکم توضیح داده بشه تا بهتر بتونیم حالا اون مسئله معامله گری، بحث ترید رو بهتر بتونیم درکش کنیم. ما یک بار یک سیستم معاملاتی داریم، حالا با هر ابزاری هست، با هر روش و سبکی هست، کار به اون نداریم. یک سیستم معامله داریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا اگه مارکت طبق این استراتژی به این نقطه رسید، اونجا ما یک سری تصمیماتی باید بگیریم. اگه حالا بر اساس کندلستیکه یا بر اساس یک اندیکاتور خاصه یا حالا با هر سبک و روش خاصی، من اصلا اینجا نمیخوام هیچکدوم از اینها رو نفی یا تایید کنم، صرفا میخوام بگم که ذهنتون آماده تر بشه. یعنی شما یک چارت دارید و طبق سیستم معاملاتیتون دارید مارکت رو محدود میکنید. چرا مارکت رو محدود میکنید؟ چون مارکت به مثابه یک اقیانوس هستش که بیدر و پیکره، هیچ مرزی نداره. و اگه شما سیستم نداشته باشی، پلن نداشته باشی، اصلا ندونی میخوای چی کار کنی، 100% کال میشی. حالا اصطلاح کارشان استاپ اوت میشی، پولت صرف میشه و برای همیشه از این مارکت خدافظی میکنی. این سیستم معاملاتی یک چیز بیروح هستش. یعنی شما میتونی کتاب بخونی، مثلا کتاب سیستم های معاملاتی، مثلا کتاب داریم 50 سیستم معاملاتی مثلا با برد فلان، با وین ریت فلان، اما کنارش یک بحث مهارتی وجود داره که این به من ربط داره، بسیار به من ربط داره که من وقتی که میخوام این سیستم رو اجرا کنم در چه فضای ذهنی هستم، از نظر روانی چه شکلی هستم، چه توقعی از خودم دارم، چه توقعی از بازار دارم. اصلا برداشتی که از مارکت دارم یک برداشت واقع بینانه ای هستش یا نه دچار توهم هستم؟ چون متاسفانه، حالا این تو کتاب قبلی هم گفتیم، تو این کتاب هم میگیم، از زبان خود مارک دوگلاس میگه متاسفانه اکثر کسایی که وارد مارکت میشن و ضرر میکنن قشر موفق جامعه. چطور ممکنه که قشر موفق جامعه در این مارکت بیاد و ضرر کنه؟ به خاطر اون ساده انگاری ترید هستش، به خاطر اینکه فکر میکنه چون در جاهای دیگه موفق شده اینجا هم به سادگی میتونه موفق شه، چون فکر میکنه معامله کردن کار راحتیه، با یک دکمه میتونی تو به سودهای خیلی خوبی برسی. و اینجا وقتی که شما وارد سیستم معامله گری میشی با این نوع نگاه، وارد یک سراشیبی و یک جای وحشتناکی میشی که بعد به خودت لعنت میفرستی که چرا من اصلا وارد این بازار شدم. من یک بنده خدایی رو میشناختم با سیستم ایچیموکو کار میکرد، البته این داستان یکم قدیمی هستش، من دیگه با اون شخصش ارتباطی ندارم، با سیستم ایچیموکو کار میکرد و 7 سال بود که این فقط ضرر میکرد. برای من عجیب بود که این چرا ول نمیکنه، نمیره، چون خب یک شغل دیگه ای داشت و یک حالا شغل پردرآمدی داشت، ولی میخواست از طریق ایچیموکو، مخصوصا چون اصلا ایمان داشت، اصلا میگفت این ایچی همه چیه، میخواست هم ضررهاشو جبران کنه و هم اینکه به یک سود وحشتناکی برسه. حالا با من که صحبت میکرد میگفت که من تارگتم سود روزانه 20% بودش و من برای من عجیب بود که این چطور با همچین ذهنیتی میخواد ترید کنه. و من همش میدیدم که این کال میشد و برام عجیب بود. بعد به خودم گفتم که آقا یکی رو پیدا کنیم بذاریم کنار، دستش هر چی میزنه برعکس بزنه. اصلا شوخی شوخی ها، فکر نه این کار هم کار عبث و بیهوده ایه، چون مارکت در بسیاری از جاها استاپ دو طرفه میزنه اگه شما نقطه ورود دقیق نداشته باشید. حالا بگذاریم. یعنی یک بحثی هست به نام مهارت، یک بحثی هست به نام سیستم معاملاتی. اینا وقتی که با هم دیگه مخلوط میشه، یعنی شما اون مهارت رو کسب میکنی که بتونی اجرا کنی اون سیستم رو، تازه بحث های روانی تازه بابش باز میشه. اینکه شما وقتی که وارد یک پوزیشن میشید و حالا یک ریسک به ریوارد رو قبول میکنید، آیا این ریسک به ریوارد رو شما مصنوعی قبول کردی یا حقیقیه؟ یعنی آیا وقتی که شما وارد این نقطه شدی و گفتی آقا اینجا استاپ منه، اینجا تیپی منه، بعدش چه برنامه‌ای داری؟ آیا سیستم معاملاتی تو از جنسی هستش که اینها متغیره، میتونه در ترید تغییر کنه، چون اینا همشون جدا جداست؟ آیا نه سیستمشون یک سیستم رباتیک هستش، یعنی میگه من ورود کردم یا استاپ تیپی میخورم؟ یعنی اینا همه باید برنامه ریزی شده باشه، نمیتونی وارد ترید بشی تازه وقتی که وارد شدی بخوای فکر کنی که میخوای چی کار کنی. از قبل باید بدونی برای تمام حرکات مارکت باید بتونی، مخصوصا دقیقا مارکت گلاس اینجا میگه، میگه یک سیستم معاملاتی زمانی خودش رو به خوبی نشون میده که تو اون لحظه ای که باید مثلا 5 ثانیه وقت تصمیم بگیری و نمیدونی چیکار کنی، آیا میتونی واقعا اون سیستم رو اجرا کنی؟ پس خیلی مهمه که وقتی که ما یک سیستم معاملاتی رو در نظر میگیریم به روحیه‌مون بخوره، نه اینکه صرفا مثلا یکی از دوستان مثلا داره با یک سیستمی سود میکنه پس من هم صرفا میتونم با همون سیستم سود بکنم، و این قطعا یک فریب بزرگ هستش و شما حتما باید خودت رو با اون سیستم تست کنی، بری گذشته بازار بک تست بگیری ببینی آیا اصلا برای روحیه تو سازگار هست یا نه. چیزی که حالا مارک دوگلاس تو متن میگه، میگه بیشک افراد تجارت خود را با این باور که منابع خوبی ندارند یا اینکه شکست خواهند خورد شروع نمی کنند. در واقع باوری برعکس این باور دارم. از آنجا که بسیار از معاملگران خارج از این عرصه کسب و کاری موفق داشتند یا هنوز هم دارند، به توانایی خود در افزایش موفقیت قبلی در این محیط بسیار اطمینان دارند. این اعتماد به نفس کاذب به مفهومی که نسبت به پاداش در مقابل میزان زمان و تلاش صرف شده در ذهن معاملگر شکل گرفته، موجب می شود تا معاملگر در ذهن خود توقعاتی غیر واقعی و غیر منطقی نسبت به نتایجی که باید به دست آورد شکل دهد. شاید اینها بزرگترین دلایل عدم موفقیت چشمگیر معاملگران پیش از اینکه تمام دارایی خود را از دست بدهند باشد. شروع به کار با این باور که معامله کار ساده است یک تله روانی است که تقریبا همه معاملگران را به دام می اندازد. اما وقتی فرایند تعیین استانداردهای انجام کار که بر طبق آنها خود را ارزیابی می کنیم را بررسی کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد که چرا این اتفاق رخ می دهد. 4 چیز استانداردهای انجام کار و توقعه های فرد از نتایج به دست آمده را شکل می دهد. این خواهیم 4 تا مورد را بررسی کنه. اولی زمانه، میگه اولین آنها درک ما از زمان است. بیشتر مردم فکر میکنن که زمان محدود است، بدون توقف در حرکت است و در نهایت تمام میشود. دوم، درک ما از مفهوم تلاش است. منبع انرژی شخصی ما تمامی ناپذیر نیست، آن هم تمام میشود. ما خسته میشویم و اگر به اندازه کافی استراحت نکنیم ممکن است که بیمار شویم. سوم، درک ما از مقوله خبرگی است. تعداد مهارت هایی که آموخته ایم و میزان توانایی ما در بکارگیری این مهارت ها، معمولا زمان و انرژی زیادی لازم است که بتوانیم به خبرگی دست پیدا کنیم. اگه دقت کنید نه همه پله پله با قبلیاش جمع میشه، یعنی شما هر کدوم از این گزینه ها رو دارید میخونید به قبلی ربط داره، خیلی جالبه. یکی از روش های ابتدایی ما برای ارزش نهادن به خود یاد میگیریم این است که چقدر کار میکنیم و این کار چقدر زمان میبره. از این یک پرانتزی نکته‌ای بهتون بگم، تمام این چیزایی که داره میگه شما وقتی که تو مارکت میین همه عوض میشه، خیلی جالبه. مثلا شما در بیرون اگه بر فرض این کارو انجام بدی و اضافه کار بمونی پول بیشتری میگیری، یا اگه در کار آزادی هستی اگه بتونی مثلا 4 تا مشتری گیر بیاری و اون تلاشی که میکنی احتمالاً در بعد بالاتر، یعنی در تعداد بیشتر به سود منجر میشه. ولی تو معامله گری خیلی اوقات میبینی بازی بازی احتمالات، کلا خیلی اوقات همیشه بازی بازی احتمالاته و کلا یک نوع تفکر جدید میطلبه. این موضوع رو ما را به سمت 4 جزء معامله راهنمایی میکند. پاداش. برای تعیین میزان پاداشی که باید به دست آوریم، سختی و راحتی کار را با میزان تلاشی، یعنی انرژی شخصی که برای انجام آن نیاز است، و میزان زمانی که صرف می شود با استفاده از زمان محدودی که داریم تعیین می کنیم و سپس می گوییم که چقدر باید به ما پرداخته شود. این شبیه به یک فرمول عرضه و تقاضا است که برای زمان و انرژی خود تعریف کردیم. پس چی شد که من دوباره مرور می کنم؟ میگه اولیش زمانه، دومیش انرژیه، سومی بحث خبرگی توی مهارت هایی که رو کسب می کنی. یعنی چون میشه زمان، من خلاصه میگم زمان در واقع تلاش یا همون حالا اون منبع انرژی و اون مهارت ها به در نهایت خروجی همین اون پاداشی که از حاصل اینها به دست میاد، که این میشه 4 تا گزینه اساسی این مسئله که تو هر کسب و کاری شما میتونید اینو بررسی کنید. حالا میخوام تمام این مطالب رو در کنار هم قرار دهم تا به شما نشان دهم که چطور ممکن است در داد و ستد تمام این اجزا تحریف شوند و افراد باور کنند که معامله کار ساده است. اول، برای موفقیت در محیط بازار نیاز به فعالیت فیزیکی بسیار اندکی دارید.
خصوصا برای معاملهگرانی که شخص دیگری خرید و فروش آنها را انجام میدهند. دوم، زمان یک عامل مرتبط محسوب نمی شود، زیرا که معاملهگر می تواند در چند لحظه هزاران دلار کسب کند. ممکن است معامله کنید و خیلی بیشتر از آنچه تصور می کردید به دست آورید. در این صورت فرد نمی تواند میان سرعت انجام چنین کاری با سادگی آن ارتباط برقرار کند، زیرا هیچ کار جسمانی صورت نگرفته است. تو پای لپتاپی ممکنه، من خیلی بارها این مسئله از چند نفر شنیدم و برام خیلی جالب بود. یک دوستی داشتیم، این کلا تو زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت میکرد، گفتش آقا ما تو فیوچر مثلا میرفتیم بیت کوین ترید میکردیم. بعد خب این تازه کار بود، مثلا استاپ میذاشت، تیپینگ میذاشت. گفت آقا یه بار بیایم اصلا این قواعد رو بذاریم کنار، باد آباد این پوله مثلا میخواد بپره دیگه. میگه آقا من یه دونه پوزیشن باز کردم، حالا دقیقا جزئیاتش یادم نمیاد، برای چند سال پیشه یه پوزیشن باز کردم. میگه آقا برق خونمون رفت و بعد من اصلا یه استرسی گرفتم چیکار کنم، چون با لپتاپ و اینا کار میکرد و اصلا اینترنت هیچی دیگه نداشت. میگه بعد 6 ساعت، حالا نمیدونم تو چه تایم باز زمانی بیت کوین بود، میگه بعد 6 ساعت که برق اومد، حالا یک لوریجی هم زده بود، میگفت پول من تو این 6 ساعت 4 برابر شده بود. و بعد میگفت من هنگ کرده بودم، مثلا مغزم نمیتونه تصور کنه که مگه میشه توی مثلا 6 ساعت یک پولی 4 برابر بشه. یعنی دقیقاً تو اون راستایی که این گفته بود، یعنی پوزیشن گرفته بود، همون مسیری مارکت حرکت کرده بود. اگه سیستمش روشن بود حتما تو سود کمتر میبست، چون خب آدم ناتو و ناشی بود و اصلا کلا تو باغم نبود. یعنی گفتش که آقا من حتما معامله رو تو سود کم میبندم. مثل همه ما اصلا چیز عجیبی نیستش، یعنی اکثر افراد شما تو مارکت نگاه کنید تو سود کم میبندن، تو حالا تو ضرر هزار کار عجیب و غریب میکنن، هج میکنن، نمیدونم میان مارتینگل میزنن، هزار تا کار عجیب و غریب. میخوام بگم که اون لحظه سیستم خاموش بود و بعد این ذهنش دچار تناقض شده بود که چطور ممکنه در 6 ساعت پول یک شخصی 4 برابر بشه. البته دقیقا تو همون هفته که تموم شد کلا لیکوئید شد و پولش صفر شد، چون فکر میکرد که این روند ادامه داره و رفته بود با لیوریج های بالاتر هی ترید میکرد و پولش کلا صفر شد. لازم نیست که همه خود تجربه ای داشته باشند که باعث شکل‌گیری این فرضیه غلط که معامله کار ساده ایست شود. این فرضیه به طور طبیعی همان اولین باری که عملکرد بازار را تجربه می کنند در ذهن آنها شکل می گیرد. آنها تصور می کنند خریدارانی هستند که کالایی را به قیمتی پایین خریداری کردند و کمی صبر خواهند کرد تا از معامله به نفع خود خارج شوند، یعنی آن کالا را به قیمتی بالاتر به فردی دیگر خواهند فروخت، حتی اگر این سود در چند واحد باشد. همیشه این چند واحد را با معامله های متعددی که انجام می دهند چند برابر می کنند و به راحتی پول به دست می آورند. این سودها می تواند موجب دستیافتن به یک سفر خارجی، ماشین رویاها یا رسیدن به استقلال مالی شود. سپس میزان زمانی که به طور معمولی باید صرف شود تا این مقدار پول به دست بیاید و آنچه حاصل شده است را با هم مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که معامله کار آسانی است. مطمئنا که دارم متن رو می خونم و این حالا جملاتو میگم، تک تک شما دارید بهش فکر می کنید و میگید که واو چقدر این توهم به واقعیت شبیهه، ولی توهمی بیش نیست. یعنی یک شخص نمیتونه، نباید فرض کنه که این کار ساده ای هستش. زمانی ساده میشه که به اون مهارته برسی، مثل اون رانندگیه، مثل اون خلبانیه، مثل هر مهارت دیگه. آره اون زمان ساده میشه، ولی اینکه اول بسم الله بیای تو بگی این کار ساده ایه، این دقیقا همون راهی که اون 90-95 درصد رفتن و اگه میخوای اون راه رو بری میتونی همین فرض رو قبول کنی. مشکل این است که برای یک معامله گر تازه کار ممکن نیست که میزان خبرگی لازم برای کار در محیط بازار را تخمین بزند. مثلا اون نمیداند چطور خود را محیط نامحدود محدود کند، خصوصا وقتی احتمالا برای اولین بار در زندگی حق دارد که نظر خود را خلاقانه بدون محدودیت های اجتماعی مطرح کند. اون همچنین نمیتواند میزان زمانی که برای به دست آوردن این خبرگی لازم است را تخمین بزند، خصوصا زمانی که به نظر میرسد سودها باید خیلی سریع و خیلی راحت به دست بیایند. این فرضیه‌ها چشم معامله‌گر را به روی ماهیت واقعی داد و ستد می‌بندد. بیشک زمان یکی از عوامل مؤثر در یادگیری تشخیص موقعیت‌ها و چگونگی انجام داد و ستدهای بدون خطا محسوب می‌شود. هر دو این مهارت‌ها زمان قابل توجهی برای یادگیری نیاز دارند. با این وجود زمان و تلاش از عوامل کسب موفقیت محسوب نمی شوند. یعنی تو این مارکت نه زمان مهمه نه تلاش شما. تلاش به یک نسبت مهم هست، ولی اون تلاشی که ما فکر می کنیم، اینکه باید مثلا چطور بگم، اینکه من هرچی بیشتر پای چارت بشینم سود بیشتری میکنم، از اون جهت میگم قطعا این یک فکر غلطی هستش. بعضی وقت میبینی یک شخصی ماهی شاید کلا 2 ساعت پای چارت بشینه، به خاطر اون میگم اون مهارتی کسب کرده، حالا تو اون تایم فریمی که داره ترید میکنه. چون دیدم که میگم انواع تریدرها رو تو این مدت دیدم و میدونم که این مارک داگلاس دقیقا داره چه کسانی رو میگه و این به شدت ربط داره به اون مهارتی کسب میشه. پس وقتی به چیزهایی که توقع داریم دست نمییابیم چه اتفاقی میافتد؟ خصوصا وقتی که بیشتر افراد فکر میکنن که این کار به راحتی آب خوردن است و تنها چند لحظه با رویاهای خود فاصله دارن. قطع نظر از اینکه چقدر طول میکشد تا یک معامله گر تصدیق کند که درصدت به این راحتی ها هم نیست، این تجربه بسیار رنج آور است و همیشه موجب ایجاد احساس ناکارآمدی، گناه و حتی شرمندگی در فرد میشود. وقتی کسی شکست میخورد، خصوصا زمانی که توقع موفقیت دارد، این شکست موجب ایجاد 3 مانع میشود که باید آنها را پیش از فکر کردن به موفقیت برطرف کنید. اول اینکه باید یاد بگیرید چطور خود را از احساس ناکارآمدی، گناه و شرم برهانید. دوم، لازم است یاد بگیرید که چطور تأثیر آسیب روانی که تجربه یک احساس رنجآور در شما ایجاد کرده است را شناسایی و درمان کنید. زیرا تجربه های رنجآور ممکن است موجب ایجاد ترس در فرد شوند. در آخر لازم است که در هر عادت نامناسبی که در حوزه دادرسی دارید را کنار بگذارید و مهارت های مناسبی را یاد بگیرید که به شما کمک کنند تا در نهایت به ثروتی که میخواهید از رایداد سطحت دست یابید. برای بسیار از افراد آنچه مطرح کردم ممکن است کاری دشوار به نظر برسد و البته من هم نمیخواهم این مسئله را انکار کنم. حتی اگر هنوز هم مورد آسیب های احساسی قرار نگرفته باشید، باز هم یادگیری مهارت های مناسب کار ساده ای نخواهد بود. به هر روی به یاد داشته باشید که پاداش ها می توانند نجومی باشند. حالا آیا باز هم فکر می کنید تلاش برای انجام درست در نامحدود اجناس پیش فروش شده یا سهام کار آسانی است؟ همینطور که این کتاب را می خوانید، باید به خاطر داشته باشید که نه من و نه هیچ شخص دیگری نمی تواند آنچه شما به عنوان واقعیت می شناسید را انکار کند. داره اینجا بحث باورها رو میگه. میگه شما وقتی که یک باوری رو قبول میکنید، میگه آقا این باور منه، درک من از واقعیت اینه، هیچ کی نمیتونه این باور شما رو از بین ببره، چون شما همش در حال توجیه و آوردن یک دلیل های، یعنی دلیل تراشی هایی میکنید برای اثبات اون باوری که حالا به هر دلیل رو پذیرفتید و هیچ کس نمیتونه شما نجات بده الا خودتون. حتی اگر آنچه من به عنوان درست میشناسم و آنچه شما به عنوان درست میشناسید تفاوت زیادی با هم داشته باشند، اجبار، خشونت یا حتی شکنجه نمیتواند باورهای شما یا هیچ شخص دیگری را بدون خواست شما تغییر دهد. اما اگر آنچه من در اینجا ارائه میکنم بتواند به شما کمک کند تا به خواستهای خود دست یابید، شاید خوب باشد که حتی برای مدتی کوتاه آنچه که به نظر شما درست است را کنار بگذارید و ببینید آیا آنچه به من کمک کرده است تا به موفقیت برسم میتواند به شما هم کمک کند یا خیر. افرادی که میتوانستند روی آتش راه بروند، که قبلا به آن اشاره کردم، نشان دادند که چطور یک روش تفکر میتواند باعث شود تا این باور که راه رفتن روی زغال داغ باعث آسیب شدید پاها میشود را برای مدتی کنار بگذارند. با اینکه در همان اوایل زندگی با خطرها و رنج روبرو شدند، با گرمای زیادی آشنا شده بودند. شاید شما هم بتوانید برخی از باورهای خود در زمینه موفقیت در داد و ستد را برای مدتی کنار بگذارید. حتما میدانید که آموزش‌های اولیه شما، این آموزش‌هایی که قبل از فکر کردن به این که معامله‌گر شوید دیدید، موجب ایجاد نگرش‌ها و باورهای متناقضی شده‌اند که موجب صرف نظر کردن از اهداف خوب داد و ستد با نگرش مثبت می‌شوند و در نتیجه موجب شکست می‌شوند. منطقی است که قبل از فکر کردن به تغییر باورهای عمیق خود بخواهید بدانید که فرآیند تغییر باورها به چه شکلی است و این تغییرها چه سودی برای شما به عنوان یک معامله‌گر خواهند داشت. اما میخواد فرایند تغییر باورها رو بگی. به نظر من اینجا قسمت جذابی بهش خیلی خوب توجه کرد. مثل تمام معامله‌گران احتمالا شما به هم بارها جملاتی درباره رمز موفقیت در ترید خواندید. همگام با بازار تجارت کنید. الان میخواد اون جملاتی که حالا خیلی ها میگن
اون جملاتی که خیلی ها میگن و فکر میکنم که مسئله خیلی مهمی هستش رو حالا داره مارک داگلاس میگه. جملاتی که مثلا به عنوان حالا چیزای تبلیغاتی خیلی از حالا بروکرها شاید بگن، خیلی از حالا سایت ها بگن، حالا خود اونا رو بگه. میگه همگام با بازار تجارت کنید، از معامله‌ای که یقینا باعث ضرر میشود خارج شوید تا سود شما بالا رود. مدیریت پول رمز موفقیت است و غیره. به همون اندازه که این گفته ها درست هستند، به همون اندازه هم مبهم هستند و درک درستی از ارتباط بین بکارگیری این قوانین و کارایی آنها ارائه نشده است. اگر بیاد داشته باشید من مقاومت در برابر پذیرفتن ضرر و زیان رو در میان متداول‌ترین اشتباه‌های داد و ستد قرار دادم. اگر تاکنون یک چنین مقاومتی را تجربه کرده اید، احتمالاً با این تفکر نیز روبرو شده اید. چطور می توانم ضررهای کوچک را بپذیرم در حالی که هدف من پول درآوردن است و هر بار که ضرر می کنم احساس شکست می کنم؟ درماندگی شما در یک چنین شرایطی و عواقب ناخوشایند مالی آن موضوع بحث ما هستند. مثلا اگر بتوانید مفهوم ضرر و زیان و حسی که نسبت به آنها در ذهن خود دارید را تغییر دهید و به نسبت تغییری که ایجاد می کنید در زمان انجام یک معامله ناموفق استرس و نگرانی خود را کنترل کنید و مناسب ترین کار ممکن را انجام خواهید داد. اندک افرادی که موفقیت های چشمی در اصل دست یافتند در نقطه از کار خود آموختند که دست از تلاش برای مغلوب کردن بازارها بردارن و به دنبال همسو کردن بازارها با خواستها و محدودیت‌های ذهنی خود نباشند. آنها تأثیر روانی مداومی که هر اتفاق روی فرد دارد را پی بردن و می‌دانند که معامله تنها زمانی آغاز می‌شود که فرد تصمیم بگیرد وارد بازار شود و تنها زمانی تمام می‌شود که شخص از معامله خسته شده باشد. آنها می‌دانند که بازار بدون کوچکترین توجهی به بقای آنها به کار خود ادامه می‌دهد. در نهایت آنها دیدگاه خود را تغییر دادند و خود را با این شرایط ذهنی سخت و نامعمول همسو کردند. البته همانطور که درباره تجربه خود گفتم، فرایند تغییر معمولا نتیجه یک انتخاب آگاهانه نیست که همچون این کتاب در قالب یک روش گام به گام طراحی شده باشد و ما بتوانیم آن را پیش بگیریم. در زندگی روزمره کنترل محیط بیرون برای تغییر چیزها به شکل دلخواه ما کار بسیار راحتی است. یا اینجوری بگم کار بسیار راحت تری شده است. منظورم این است که اگر لازم باشد چیزی تغییر کند تا ما به آنچه می‌خواهیم دستیابیم، راحت تر این است که شرایط بیرونی را با خواست‌های خود همسو کنیم تا اینکه بخواهیم دیدگاه ذهنی خود را تغییر دهیم. تغییر خود در واقع آخرین راه حلی است که برای حل هر مشکل حالا تو مسائل بیرون اتفاق می‌افته و باقی می‌مونه. پس چرا باید به طور آگاهانه به دنبال یادگیری چگونگی تغییر خود از درون برویم؟ من سه دلیل برای شما دارم. از اینجا یه نکته بهتون بگم. یک مسئله از دوران باستان تو بحث فلسفه بود، از زمان حالا پیش از سقراط و افلاطون و ارسطو. حالا دوستان که فلسفه خوندن بهتر متوجه میشن من چی میگم. همیشه بین فلاسفه این دیدگاه بود که آقا ما یک ذهنی داریم، یک عینی داریم، یعنی یک چیز درون ماست که بیرون، عین میشه بیرون. یا به قول عرفایی که حالا مخصوصا عرفای ایرانی که ما داشتیم، یک آفاقی داریم، یک انفسی داریم. انفس میشه همون درون ما، آفاق میشه بیرون ما. حالا نکته اختلاف نظر بود بین دو گروه. میگفتن آقا ما باید درون رو با بیرون تغییر بدیم یا بیرون رو با درون. فکر کنم خیلی کمک کنه به این بحث تو مسائل روزمره. حالا من بذار از اول بگم. در باستان، در زمان باستان چرا علم اینقدر طول کشید تا رشد کنه؟ چرا ما به تکنولوژی نرسیدیم؟ حالا چیزی که فعلا از تاریخ میدونیم این گونه بوده که سالهای خیلی زیادی بشر در زندگی بدوی بوده و بعد از یک تایمی یهو یک رشد شارپی و انفجاری از اطلاعات و تکنولوژی اتفاق افتاده. چون که بشر به این باور معتقد بوده که باید درون رو با بیرون تطبیق داد، یعنی من باید با محیط خودم رو سازگار کنم. انسان غارنشین سعی میکرد با مهاجرت، نمیدونم، با خوردن غذاهایی که باش سازگارتره زندگیشو ادامه بده. سعی میکرد در غارها زندگی کنه. اگر حیوان درنده‌ای بود که نمیتونست باش مبارزه کنه، به این فکر نمیکرد یک ابزاری خلق کنه اونو مثلا شکار کنه. البته این اتفاق افتاد ولی در زمان بسیار طولانی، ولی در ابتدا سعی بر فرار بود. ولی وقتی که این باور تغییر کرد در زمان رنسانس، کلا این باور دگرگون شد و تصمیم بر این شد، البته در زمانهای
فلاسفه یونان باستان بودن کسانی که اعتقاد داشتن که باید در واقع این بیرون رو، این عین رو با ذهن من تطبیق داد، یعنی این ذهن بشه مبنا، این درون من بشه مبنا، جهان رو باهاش تغییر داد. ولی در رنسانس اتفاق به صورت خیلی خیلی عمیق اتفاق افتاد و تقریبا یک جریانات فکری در فلسفه و علم اتفاق افتاد و ما الان ظهورش رو میبینیم، ظهور تکنولوژی رو میبینیم، یعنی صرفا به خاطر تغییر همین باور به ظاهر ساده. حالا مارتانلاس چی میگه؟ میگه آقا در محیط بیرون که ما در این تکنولوژی و در این حالا مسائل هستیم، ما میریم آقا بیرون تغییر میدیم برای اون ذهن درونیمون. مثلا آقا تو اتاقت هستی، تو خوشت نمیاد از این فرم اتاق، میری آقا یه مقدار هزینه میکنی اتاقتو ترتمیز میکنی، مثلا یک حالا ویو جدیدی بهش میدی، یه کتابخونه میذاری، چهار تا کمد میذاری، مثال میگم، برای اینکه تو دوست داری که اینجوری باشه، یعنی تو میخوای بیرون و محیط درون تغییر بدی. ولی بازار اینجوری نیستش. ما عادت کردیم که خودمون ثابت باشیم و بیرون بر ما در واقع تغییر کنه نسبت به ما، ولی بازار اینجوری نیست. ما نمیتونیم بازار رو تغییر بدیم. بازار به شدت گنده، بزرگ، بی‌نهایت، بی‌در و پیکر و پر از فریبه، یعنی هر آن ممکنه کارهایی انجام بشه. حالا اگه میخواین دیدگاه مارکتتون رو بر اساس این که میخوان جیب ما رو بزنن، من خیلی دیگه رک و پوسکنده میگم چون دیدگاه مختلفه. یه عده میگن آقا ما رو آوردن توی این مارکت جیب ما رو بزنن، بانک ها و مؤسسات و اینا. یه عده میگن نه اصلا اونا به کاری به ما ندارن، ما اینجا خوشه چینیم و فلانی، اونا دارن با هم دیگه میجنگن. حالا به هر حال با هر دیدگاهی که اعتقاد داری، این مارکت مارکت گنده ایه و تو اگه پلن نداشته باشی، استاپ تیپی نداشته باشی، مدیر سرمایه نداشته باشی، ریسک 1% رو هر پوزیشن نداشته باشی، بخوای هج کنی، بخوای مارتینگل کنی، بخوای هر اشتباهی بکنی، تعارفی باهات نداره، میزنه تو گوشت، چون قرار نیست که اون با تو تغییر کنه، قرار تو نسبت به اون تغییر کنی، یعنی تو خودتو در اون محدود کنی، نه اون خودش رو در تو. حالا میخواد دلایلش رو مارک داگلاس بگه. میگه سه دلیل داره. یک، زیرا شما تصمیم گرفتید که مهارت‌های و روش‌های جدیدی را برای بیان احساس خود بیاموزید. دو، ممکن است شما باورهایی داشته باشید که مانع یادگیری مهارت‌های جدیدی باشند که سعی در یادگیری آنها دارید. سومین مورد را نیز به زودی مطرح خواهم کرد. همین حالا میخواهم مثالی برای روشن شدن دو مورد اول بیاورم. یکی از مشتریان من در کودکی عموی خود را که اتفاقا خیلی به او وابسته بود از دست داد. عموی او در واقع حکم پدرش را برای او داشت. عموی او در جوانی به خاطر حمله قلبی هنگام انجام تمرین‌های ورزشی سنگین فوت کرده بود. به خاطر این اتفاق مشتری من نیز با این باور بزرگ شده بود که اگر تمرین‌های سنگین انجام داد حتما خواهد مرد. ضربان قلبی که بعد از ورزش کردن از نظر همه عادی به نظر می‌رسید، به نظر او آغازی برای حمله قلبی بود. به نفس نفس می‌افتاد و کاری که داشت انجام می‌داد را متوقف می‌کرد. ظاهراً باوری که نسبت به مرگ داشت او را خیلی محدود کرده بود. از این رو هرگز در دوران کودکی و حتی بعد از بزرگسالی هم در هیچ ورزشی به طور حرفه‌ای شرکت نکرد. وقتی سالهای آخر دهه چهارم زندگی خود را سپری می‌کرد، مصمم شد که قرار نبوده است قبل از زمانی معین با یک حمله قلبی از دنیا برود. البته او تا زمانی که از سن فوت عمویش بگذرد نتوانسته بود به این نتیجه برسد. سن عمویش در هنگام مرگ سنی بود که مشتری من فکر می‌کرد او نیز در همان سن خواهد مرد. در واقع اون سن رد شده بود، این فهمیده بود که اون باور کلا چرت و پرت بود. وقتی اتفاق پیش نیامد، او برای همیشه این فکر را از سر بیرون کرد. از آنجا که می‌خواست توانایی خود را افزایش دهد، از من خواست که به او در دوندگی کمک کنم، زیرا می‌دانست که من برای سال‌های مدیدی دونده خوبی بودم. برای او دوندگی یک مهارت جدیدی بوده و راهی جدید برای نشان دادن توانایی او به حساب می‌آمد. با هم برای دویدن بیرون رفتیم، اما متوجه شد که توانایی دویدن نداشت. منظورم این نیست که نمی‌توانست مثل یک دونده گام بردارد، بلکه منظورم این است که با وجود اینکه می‌خواست بدود، به محض بالا رفتن تپش قلبش از حرکت باز می‌ایستاد. باورهای او راجع به مرگ ناشی از ورزش کردن هنوز هم قدرت زیادی در محیط ذهنی او داشتند. این باورها همچون مانعی مخالف خواسته آگاهانه او بودند. او آگاهانه به بدن خود میگفت که باید ادامه دهی، اما باور متضادی که داشت به او میگفت نمیشه رفیق، شما همینجا میمونید تا تپش قلبتون پایین بیاد. در این شرایط به راحتی میتوانستیم بگوییم که کدام جزء از اجزای سیستم روانی او تأثیر بیشتری روی رفتار وی داشته است. سومین دلیل اینکه چرا باید از درون تغییر کنید تا محیط بیرون با ساختار روانی شما هماهنگ شود، مربوط به داد و ستد می شود. بازارها خیلی بزرگتر از آن هستند که یک نفر یا یک گروه از افراد بتوانند آن را کنترل کنند. منظور من این است که اگر قدرت مالی لازم برای تغییر دادن قیمت ها به نفع خود را ندارید، پس باید یاد بگیرید که چطور همسو با محیط بیرون حرکت کنید و در صورت نیاز خود را با آن هماهنگ کنید. یکی از گزینه های موجود این است که خود را با محیط بیرون هماهنگ کنید و دیگری این است که به انجام کارهایی که در گذشته انجام دادید و موجب درد و رنج شده اند ادامه دهید. نکته شدت ناراحتی عاطفی و رنجی که به عنوان یک معامله‌گر تجربه می کنید معیار بسیار خوبی است که نشان می دهد چقدر باید تغییر کنید تا بتوانید بدون ترس معامله کنید و همیشه موفق باشید. شاید بپرسید که اصلا چرا باید دیدگاه روانی به بازار نگاه کنم؟ مگر بازار بدون در نظر گرفتن اندیشه و احساس فرد نسبت به آن عمل نمی کند؟ پاسخ من این است، عملکرد بازار در نتیجه عملکرد صدها هزار نفر با هم به این شکل که میبینید در آمده است و از آنجا که تمام این افراد از نسل آدم هستند بدون در نظر گرفتن ملیت، اعتقاد دینی یا دارایی های آنها، همه آنها یک بچه اشتراک دارند، همه آنها دارای ساختار روانی ذهن انسان هستند و مشترک است. این ساختار روانی در زمان روبرو شدن با استرس یا موقعیتی که احتیاج به تصمیم گیری سریع دارد عملکردی کاملا قابل پیشبینی از خود نشان میدهد. در بازار ترس از دست دادن دارایی بسیار شبیه به ترس از دست دادن جان در درگیری با یک حیوان وحشی است. گرچه همه ما با هم در معامله شرکت میکنیم، اما بازار برای همه ما یکسان نیست. هر تغییری که در بازار ایجاد می شود برای هر یک از ما مفهوم متفاوت دارد و روی تک تک ما تأثیر می گذارد. اتفاقهایی که هر فرد از این تغییر تجربه می کند نتیجه فرآیند وارد کردن اطلاعات به ذهن یا همون ادراک و عوامل روانی خاصی است که بر رفتار شخص تأثیر می گذارد. پس گرچه ممکن است دو یا چند معامله‌گر درباره قیمت کنونی با هم به توافق برسند، اما نظر آنها درباره اینکه این قیمت چه تأثیری روی آنها خواهد داشت یکی نیست. مفهومی که هر تغییر قیمت برای شما تداعی می‌کند ناشی از باورهای شماست. به عنوان یک معامله‌گر لازم است که مدام مفهوم قیمت بالا و قیمت پایین را با در نظر گرفتن باورهای خود از آینده تعریف کنید. این تنها راه پول درآوردن است. با قیمت پایین بخرید و با قیمت بالا بفروشید، یا با قیمت بالا بفروشید و با قیمت پایین دوباره همان را بخرید. تا زمانی که قیمت‌ها به تغییر خود ادامه دهند، این تغییر به شما موقعیت خریدن با قیمت پایین و فروختن با قیمت بالا و یا با قیمت بالا فروختن و قیمت پایین خریدن را خواهد داد و این فرصت‌ها برای تمام معامله‌گران مهیا است. شما بازی را در ذهن خود و بر طبق باورها، خواسته‌ها، ادراک و قوانینی که دارید خلق می‌کنید. این دیدگاه خاص شماست و نه هیچ کس دیگری که همه چیز را رقم می‌زند و راز مهم این است که شما می‌توانید انتخاب کنید که این اتفاقات چطور درک می‌شود. حتی اگر دقیقاً نمی‌دانید که چطور هوشیاری خود را کنترل کنید و آن را تغییر دهید، تا گزینه‌های دیگری نیز برای شما قابل دسترس شوند، باز هم در حال انتخاب هستید، حتی اگر این امر ناگهان صورت بگیرد. تا وقتی که مهارت‌های مناسبی را بیاموزید، موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر با یک سری عوامل روانی تعیین می‌شود که اغلب ارتباطی به بازارها ندارد. پس چی گفت اینجا؟ این خیلی مهمه، جمله آخرش. میگه تا وقتی که مهارت‌های مناسب را بیاموزید، موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر با یک سری عوامل روانی تعیین می‌شود که اغلب ارتباطی به بازار ندارد. بذارید در مورد این جمله آخر یکم حرف بزنیم، بعد جلسه رو تموم کنیم. جلسه امروز واقعا طولانی شد. عزیزان من، اینجا باز مثل هر مهارت دیگه ای هستش، میگه اولش مسائل روانی فشار میاره، ولی وقتی که شما این رفتار رو، یعنی این رفتار سودآورانه رو در خودتون تثبیت کردید، دیگه بحث روانی کاملا از بین میره، چون شما یاد گرفتید برای استاپ هاتون و برای تیپی هاتون، برای لحظات خبری بازار مثلا، برای لحظات مثلا کم مومنتوم بازار، دیگه شما کاملا نظر روانی اوکی هستید و میدونید که بازار اگه اینجا مثلا استوب من ازت، من باید چی کار کنم. شاید نیاز من لپتاپ ببندم کلا برم یک ساعت استراحت کنم، دیگه اصلا فشار روانی معنی نمیده، چون شما دیگه رو تکتیک تمرکز ندارید. شما ذهنتون آماده شده که مسئله رو که مسئله احتمالی ببینید و مجموعه پوزیشن ها رو در واقع با هم به صورت یک برآیند ببینید، حالا طبق اون ریسک بلیوار و اون وین ریسک که حالا برای خودتون تعریف کردید و دیدیدش توی حالا اون بک تست ها و حالا ترید هایی که داشتید. امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه و از
این سلسله جلسات استفاده کافی رو برده باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.